ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر معاملات سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ابراز خوشبینی کرده است که تا پایان زمستان جاری بحران انسانی در افغانستان تا حدود کاهش یابد. دبرا لاینز رئیس یوناما اخیراً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در زمستان امسال به 20 میلیون تن در سراسر افغانستان کمک‌های بشر دوستانه رسیده است. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید که جامعه جهانی برای احیای اقتصادی افغانستان به اندازه کافی تلاش نکرده است، اما آمریکا گفته که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی افغانستان است. نمایندگان نزدیک به 100 رادیو و تلویزیون محلی در افغانستان میگویند که بانک جهانی باید پول اعلانات آگاهی عامه برنامه دسترخوان ملی را که مربوط به قبل از سقوط جمهوری می شود بپردازد. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنین از حکومت طالبان خواستند که به خاطر مشکلات اقتصادی که دارند از مالیات در این زمینه آنها را معاف کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که روسیه اهداف غیر نظامی را در شهرهای اوکراین مورد بمباران قرار داده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و افزود که پیامدهای بشری در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه امریکا قرار است به پولند سفر کند و وضعیت پناهجویان در آن کشور را ارزیابی کند. گفته می شود که پولند بیش از نصف نزدیک به 900 هزار پناهجوی اوکراینی را در آن کشور جا داده است. او برنامه سفرش به بلژیم، مولدوا و چند کشور بالتیک را هم در نظر دارد. هدف این سفر تاکید بر حمایت واشنگتن از اوکراین است. بریتانیا روسیه را به استقرار سیستم تسلیحات ترموباریک در اوکراین متهم کرده است. این اسلحه از دو کلمه که حرارت و فشار معنا می‌دهد گرفته شده و از قدرت تخریب بالا برخوردار است. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا که سرگرم دیدار از استونیا است امروز پنجشنبه گفت آنها شاهد استفاده از سیستم سلاح ترموباریک به طور وسیع بوده و نگرانند که تخریب سلاح چقدر گسترده خواهد بود. دولت اوکراین و گروه های حقوق بشر هم روسیه را به استفاده از سلاح های ترموباریک متهم کرده است. و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در پنجم ماه مارس برای ملاقات با مقامات ایران به تهران می رود. این در حالی است که تهران و قدرت‌های جهان با گفتگو در مورد بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه می دهند. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز از این سفر خبر داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یوناما اظهار خوشبینی میکند که در زمستان جاری توانستند تا حد زیاد مانع فاجعه بشری در افغانستان شوند. طالبان از آزاد شدن $1 میلیارد پول صندوق امانت بازسازی افغانستان استقبال کردند، اما توصیه های هم دارند. یک تحلیلگر میگوید
به شرایط سخت موجود که مردم از فقر و بیچارگی فرزندان خود را می‌فروشند، هر پولی که به افغانستان می‌آید درست است.
در حالی که تنقیدها در رابطه با رفتار طالبان به زنان دختران در افغانستان زیاد است، رئیس دفتر طالبان در قطر می‌گوید جهان عوض شعارهای زیاد در قسمت بهبود زندگی زنان کمک عملی کند. دیدبان حقوق بشر گزارش تازه خود را در مورد افغانستان نشر کرد. یک مقام این مؤسسه گفت
وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. کودکان از سوی تغذیه میمیرند. بسیاری از خانواده ها درآمد خود را از دست دادند.
دور دوم مذاکرات صلح بین اوکراین و مسکو امروز برگزار می شود و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را می شنوید.
مدت 5 سال میشه که در بازار افغانستان دوش برادرای ما فعالیت میکنیم و از سال 2018 رسمن من جواز تجارتی ما دریافت کردم.
تا پایان برنامه با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ابراز خوشبینی کرده است که تا پایان زمستان جاری بحران انسانی در افغانستان تا حدود کاهش یابد. برخی از خانواده های نیازمند که این کمک ها را دریافت کردند نیز امیدوارند که مشکلات زندگی آنان به تدریج حل شود. جزئیات در این گزارش.
نرگس 38 ساله مادر دو کودک است و در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل زندگی می کند. نرگس با چشمان اشکبار می گوید زمستان خیلی سختی را گذشتانده، اما حالا که از طریق برخی نهادها کمک های بشر دوستانه دریافت کرده می تواند برای مدت شکم یتیمان خود را سیر کند.
زمستان بسیار سخت گذشت. در خانه غذای کافی نبود که کودکانم بخورند، اما اکنون که به من کمک شده همان آرد را خمیر میکنم و از آن غذا میخوریم.
شوهر نرگس معتاد به مواد مخدر بود و فوت کرده است. او لباسشویی و پاکاری خانه های دیگران را میکند، اما میگوید که این کارش هم دوامدار نیست. امین سرپرست خانواده 10 نفره نیازمند دیگری است. او میگوید که بیکار است و یک بار در زمستان امسال کمک های بشر دوستانه دریافت کرده است، اما امیدوار است باز هم از این کمک ها دریافت کند. این در حالی است که دبرا لانز مسئول دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان دیروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گزارش داد که سازمان ملل در زمستان امسال از میان 401 ولسوالی افغانستان در 397 ولسوالی به 20 میلیون تن کمک های بشر دوستانه توزیع کرده است. بانو لانز ابراز امیدواری کرده که تا ختم زمستان بحران بشری اقتصادی در افغانستان تا حدی مدیریت شود. پیش از این سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی گفته بودند زمستان روان در افغانستان زمستان سختی بوده است. به باور آنان با حاکمیت طالبان در افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان درباره کمک بانک جهانی به افغانستان برخی توصیه‌های را مطرح کرده است. وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده که هزینه‌های پروژه‌های خارج از بودجه رسمی از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد تا از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری شود و از مؤثریت و شفافیت و پاسخگویی و بررسی به موقع همچون اصول اساسی اطمینان داده شود. این وزارت همچنین از آغاز دوباره فعالیت صندوق امانت بازسازی افغانستان همچون یک مکانیزم مناسب برای جذب کمک‌ها استقبال می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر پشتیبانی از مردم افغانستان روی کرد جدیدی را اعلام کرد، به تازگی وزارت مالیه حکومت طالبان در این باره برخی توصیه هایی را مطرح کرده است. وزارت مالیه حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده است که هزینه های پروژه های خارج از بودجه از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد، از ساختارهای موازی جلوگیری شود و نیز از مؤثریت، شفافیت، پاسخگویی و بررسی به موقع همچون اصول اساسی اطلاع و اطمینان داده شود. اما در این اعلامیه همچنان نگاشته شده است که این پروژه های توسعه‌ای در کنار کمک های بشر دوستانه باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان می شود و نیز یک گام مهم در مسیر درست است. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان در این باره بر رادیو آزادی گفت که
افغانستان در مالیه وزارت در نریوال بانک
وزارت مالیه افغانستان از تصمیم هیئت مدیره بانک جهانی مبنی بر این که از صندوق وجهی بازسازی افغانستان یا ARTF $1 میلیارد را آزاد کرده و $600 میلیون آن را به کمک های فوری در بخش های آموزش، صحت، زراعت و انکشاف دهات که خارج از بودجه ملی هزینه خواهد شد استقبال می کند.
قابل یادآوری است که بر بنیاد رویکرد تازه بانک جهانی از میان 1 میلیارد پول کمک شده از سوی صندوق امانت بازسازی افغانستان قرار است بخش زیادی از آن در اختیار مجموعه سازمان‌های ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای غیر دولتی که زیر کنترل طالبان و یا تحت تاثیر طالبان نیستند قرار داده شود. در همین حال بانک مرکزی افغانستان نیز با استقبال از رویکرد تازه بانک جهانی نگاشته است که این بانک برای مؤثریت و تداوم این کمک ها خواهان به مصرف رسیدن آن از طریق نهادهای زیربط است. قرار است 600 میلیون دلار این کمک ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان های ملل متحد داده شود. بانک جهانی در این باره در اعلامیه نگاشته است که هدف از این اقدام فراهم کردن نیازهای اولیه مسئولیت افغانان آسیب پذیر و تداوم خدمات بنیادی اقتصادی و اجتماعی است. پول صندوق امانت بازسازی افغانستان جدا از پول منجمد شده افغانستان در بانک‌های آمریکا و اروپا است. پس از توقف کمک‌های جهانی به افغانستان، اقتصاد افغانستان با تهدید جدی روبرو شد، تا جایی که سازمان ملل متحد با هشدار از بحران بشری در افغانستان خواهان کمک‌های مالی به این کشور شد. در آن هنگام مسئولان بانک جهانی گفته بودند که اگر کشورهای کمک کننده این پلان را تصویب کنند، این پول از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه خواهد شد، اما طالبان بر این پول کنترل و یا بر آن دسترسی نخواهند داشت.
وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده که هزینه های پروژه های خارج از بودجه رسمی از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد تا از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری شود. همین موضوع را با کارشناس امور سیاسی و عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی در میان گذاشتیم و در آغاز از او پرسیدیم که پولهای آزاد شده تا چه حد می تواند به اقتصاد افغانستان مفید واقع شود.
در شرایط سخت موجود که مردم از فقر و بیچارگی فرزندان خود می فروشند و برای شب خود اگر نان پیدا کنند برای صبح خود ندارند، هر پولی که به افغانستان میآید درست است. این پول البته پول خود ما بود. ما 1.8 میلیارد دلار در صندوق بازسازی افغانستان داشتیم که از طرف بانک جهانی مدیریت میشد، که بعداً این قطع شد و در حکومت قبلی هم بعضی تغییرات وضع کرده بودند، به این حکومت بیشتر و کاملا قطع کردند کمک خودم. این 1 میلیارد دلار از طریق مؤسسات بین المللی میآید و البته کلش به مردم افغانستان نمیرسه، یک مقدارش هزینه همین مؤسسات میشه و در بخش معارف و در بخش صحت که قبل نمی پیش بینی شده بود که پولا از طریق یونسکو و یونسف باید به بخش صحی و بخش آموزش و پرورش داده شد و یک مقدارش هم برای برنامه های زراعتی.
طالبا وقتی که اعلان شنیدن طبعا از آزاد شدن این مقدار پول استقبال کردن، اما در ضمن بعضی توصیه های را کردن که یکی از توصیه هایی است که از ایجاد مؤسسات موازی جلوگیری شود. با این گپ چی می خواهند طالبا، چی پیام را می خواهند برسانند؟
طوری که در این فیصله بانک جهانی و مؤسسات بین المللی ذکر است، این پول به این صورت به گفته به دسترس طالبا قرار داده نشود. یعنی که در حقیقت حاکمیت موجود افغانستان یا دور زدن، طوری که می فهمین هر مؤسسه و هر جایی که پول در اختیار داره و پول به مردم میده، خودش حاکمیت اقتصادی این دولت مورد سوال قرار میده و اونا هستن که پول توزیع میکنن و با مردم رابطه مستقیم برقرار میکنن و اگر کدام شرایطی هم داشته باشن برای ارائه کمک، اونا میتونن که اعمال کنن.
به نظر شما در کدام سمت ای پول اگر مصرف شود مفیدتر است برای افغانستان، توسط انجیو ها و یا توسط ارگان های داخلی افغانستان؟
ما بارها گفتیم که هر قدر از لحاظ اقتصادی هزینه ها اضافی کم شود به نفع مردم است و به نفع کمک کننده است. اما در شرایط سخت موجود، اما شرایط دونرها و کمک کننده ها و بانک جهانی همی است که ای پول به طریق دولت افغانستان و مؤسسات مربوط به ساختار دولتی نه، بلکه از طریق مؤسسات بین‌المللی و از طریق انجواب مصرف شود، چون اینا حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها از افزایش بمباردمان در بزرگترین شهرهای اوکراین به شمول کیف، پایتخت اوکراین، خبر می دهند. این در حالی است که تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین وارد دومین هفته خود شده است. همزمان کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نشست اسمبلی عمومی این سازمان تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، خواهان خروج نیروهای روسیه از شهرهای اوکراین شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
نگرانی درباره وضعیت غیر نظامیان در حملات شدید روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. این در حالی است که مقام‌های روسی و اوکراینی برای گفتگوها به هدف پایان جنگ که شامل دهلیز کمک بشردوستانه هم می‌شود، آمادگی می‌گیرند. دستیار رئیس جمهور اوکراین می‌گوید دسترسی به چنین دهلیز می‌تواند به غذا، دارو، امبولانس و تخلیه کودکان کمک کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که آنها ثبت کردند که 136 غیر نظامی مشمول 13 کودک در ظرف یک هفته در اوکراین کشته شدند. اداره ملی خدمات اضطراری اوکراین میگوید بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند، اما غیر ممکن است تا این ارقام تایید شود. وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده که به نظر او ممکن وضعیت در روزهای آینده در اوکراین بدتر شود. او گفت که فرانسه در اخیر امروز قطعنامه‌ای را برای آتش بس به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد، اما روسیه عقب ویدیو را دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی در یک ویدیوی امروز از اوکراینی ها تقاضا کرده تا با مقاومتشان ادامه دهند. در ضمن گزارش ها میگویند که نیروهای روسی از آغاز تهاجم برای اولین بار داخل مرکز شهر خرسون شدند، اما تا هنوز معلوم نیست که کیها این شهر را کنترل میکنند. استخبارات بریتانیا هم گفته که نیروهای روسی داخل شهر خرسون شده، اما وضعیت نظامی مشخص نیست. در ضمن شهر ماریوپول هم در محاصره قرار دارد. در این حال از 4 انفجار در شهر کیف گزارش شده است. اداره استخبارات بریتانیا به نقل از دیگر منابع میگویند که یک قطار بزرگ وسایط نظامی از شمال پایتخت به طول 10 کیلومتر در 3 روز گذشته پیشرفت‌های چندان ندارد. رادیو آزادی.
حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز تیم ولایت فرا به مساف کندز به میدان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی امروز ساعت 4 عصر در ورزشگاه احمدشاهی ولایت کندهار آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، در بازی دیروز هرات 3-1 سرپل را شکست داد و کندهار 5-1 لغمان را از پیش رو برداشت. در این لیگ که روز گذشته به میزبانی کندهار آغاز شده، 12 تیم در آن شرکت کردند که 48 بازی را در برابر هم انجام خواهند داد. مسابقات آب‌بازی که زیر نام همبستگی در ولایت هرات آغاز شده بود، دیروز پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات که از سوی فدراسیون آب‌بازی برگزار شده بود، 40 ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های هرات اشتراک داشتند. به گفته این ریاست، در پایان این مسابقات 10 آب‌باز برتر برای تیم محلی آب‌بازی هرات انتخاب شدند. هدف از این مسابقات انتخاب استعدادهای برتر برای تیم ملی آب‌بازی عنوان شده است و در خارج از کشور به اساس برنامه 5 ساله FTP شورای بین المللی کرکت قرار است که افغانستان در ماه مارچ امسال 3 بازی بین المللی یک روزه را با هند انجام دهد که بخش از سوپرلیگ جام جهانی نیز می باشد. به اساس گزارش رسانه های ورزشی، کرکت بورد افغانستان این مسابقات را در برنامه سالانه خود اعلام کرده بود، اما زمانی که تقسیم اوقات سال 2020 کرکت بورد هند نشر شد، بازی های خلاف افغانستان در آن جا داده نشده بود. هرچند کرکت بورد افغانستان و هند به طور علنی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما تیم کرکت هند در حال حاضر با سریلانکا و تیم کرکت افغانستان با بنگلادش بازی می کند. به گزارش رسانه های هندی، تیم ملی کرکت هند از 12 مارچ در 2 بازی تست به مساف سریلانکا می رود و در 24 مارچ نیز لیگ این کشور آغاز می شود.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. با من جاوید نعیمی در این بخش تا دقایق بعد داریم برایتان که دیدبان حقوق بشر میگوید باید جهانیان به توافق تلاش کنند که به افغانستان اجازه دسترسی به سیستم جهانی بانکی داده شود.
وضعیت به شدید در افغانستان وخیم است. کودکان از سوی تغذیه میمیرند. بسیاری از خانواده ها درآمد خود را از دست دادند.
اما در آغاز بانک جهانی با درخواست تمویل کننده های صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر حمایت از مردم افغانستان رویکرد جدید را اعلام کرده. بر اساس این رویکرد قرار است بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی اختصاص داده شود. در همین حال آگاهان امور اقتصادی به این نظرند که مصرف این کمکات در بسترسازی افزایش کار برای طولانی مدت منفعت بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مدیره بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی رویکرد توسعه یافته ای را تصویب کرد. بر بنیاد آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان و نهادهای سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل و دیگر سازمانهای غیردولتی بین المللی اختصاص داده خواهد شد. هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارائه خدمات اساسی، حفاظت از افغانهای آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک‌های بشری در آینده گفته شده است. در بخش از اعلامیه بانک جهانی آمده است در گام نخست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان در مورد 4 پروژه به ارزش تقریبا 600 میلیون دلار تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک‌ها رسیدگی کند. قرار است 600 میلیون دلار این کمک‌ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان ملل متحد قرار داده شود. طالبان در پیوند به این تصمیم تازه چیزی نگفتند، اما پیش از این در مورد مشابهی از اختصاص 280 میلیون دلار کمک مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی به صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف و برنامه جهانی غذا برای کمک به مردم افغانستان استقبال کرده بودند و گفته بودند که کمک رسانی بشری نباید سیاسی شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک ها به مردم افغانستان در صورت موثریت دارد که روی بسترسازی افزایش کار در طولانی مدت به مصرف برسد. محمد محسن اکبری آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
این نوع کمک ها اگر در پروژه های مولد به مصرف برسد این ممکن در کوتاه مدت تاثیر نداشته باشه، اما در متوسط مدت و دراز مدت سبب از این خواهد شد تا بر مردم کار ایجاد شود و از او طریق یک منبع درآمد برشان پیدا شود. اما اگر این کمک ها به شکل امدادی باشد این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
صندوق امانت بازسازی افغانستان یا ARTF در ماه آگوست سال گذشته میلادی زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و آخرین نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال جنگ کابل را ترک کردند مسدود شد. کشورهای خارجی به کمک‌های مالیشان که بیش از 70% هزینه‌های دولت پیشین را تشکیل می‌داد پایان دادند و آمریکا هم بیش از 9 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که بعداً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان آزادسازی 7 میلیارد این پول را صادر کرد و نیم آن را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیم دیگر به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید که دولت‌ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافق تلاش کنند که به افغانستان اجازه دسترسی به سیستم جهانی بانکی داده شود. این سازمان به تازگی گزارش را نشر کرد که در آن نزدیک به 8 راه برای حل مشکلات فعلی بشردوستانه در افغانستان مطرح شده است. به گفته این سازمان وزارت خزانه امریکا و سایر مقام‌های مالی باید ابتدا مجوزها و دستورالعمل‌های را صادر کنند که به افغانستان اجازه دهد تا معاملات محدود را با بانک‌های خصوصی خارجی انجام دهد. بیشتر در گزارش.
برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان چه باید کرد؟
این پرسشی است که دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با گزارش پیرامون بحران بشری کنونی در افغانستان مطرح کرده است. دیدبان حقوق بشر زیر مجموعه این عنوان ابتدا پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافق تلاش کنند که به بانک مرکزی افغانستان امکان دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی را بدهد. به گفته این سازمان، در ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مقام‌های مالی باید مجوزها و رهنمودهای را صادر کنند که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد تا معاملات محدوده را با بانک‌های خصوصی خارجی انجام دهد و همچنین قرض‌های بانک جهانی را پرداخت کند و در آینده ذخیره دلار را پروسس و تنظیم کند. همچنان دیدبان حقوق بشر پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان فوراً برای توافق بر سر مکانیزم کار کنند که فرصت‌های رسیدن غذا و اشتغال را فراهم کند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که اگر چنین توافق با بانک مرکزی ممکن نیست، همه طرفها و دولت‌ها باید با طالبان روی توافق موقت مذاکره کنند تا به یک بانک خصوصی یا نهاد دیگری جدا از بانک مرکزی اجازه دهد تا تبادلات و پرداخت معاشات کارکنان بشری را پروسس کند. اما این سازمان میگوید که وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مقام‌ها باید با بانک خصوصی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد کمک کرده و تنظیم کنند تا این انتقال دلار و در صورت لزوم انتقال فیزیکی دلار به افغانستان را تسهیل کند. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در آسیا، به رادیو آزادی گفت که گزارش دیدبان حقوق بشر بیانگر چالش‌های تازه بحران بشری در افغانستان است.
وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. کودکان از سوی تغذیه می‌میرند. بسیاری از خانواده‌ها درآمد خود را از دست دادند، اما برخی از آنها تمام درآمد خود را از دست دادند. خانواده‌هایی که زنان سرپرست آنانند وضعیت بدتری دارند. ایالات متحده برای حل این موضوع سرعت عمل نداشته است. جهان به خصوص پس از وضعیت اوکراین چشم خود را بسته است. همه افغان‌ها به خاطر این سیاست‌ها با مرگ روبرو‌اند.
در ادامه این پیشنهاد دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است در صورت عدم توافق، سازمان ملل، جامعه جهانی باید همچنان از هر ابزاری که در اختیار دارند برای انتقال پول به افغانستان برای مقاصد بشردوستانه استفاده کنند و طالبان ذخایر را به بانک‌های خصوصی بدهد و به سازمان ملل اجازه دهد که از این پول به طور مستقل و بدون دخالت استفاده کند. این سازمان پیشنهاد کرده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات فوری انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که داد و ستد مالی قانونی مرتبط به فعالیت‌های بشردوستانه و ارائه سایر کالاها و خدمات ضروری خارج از محدوده تحریم‌های سازمان ملل است و اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه تحریم‌های سازمان ملل مانع داد و ستد مالی مشروع نمی‌شود را انجام دهند. در ختم این پیشنهادات آمده است که طالبان باید به نقض حقوق بشر پایان دهند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی باید بر طالبان فشار بیاورند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی قوی بر حقوق بشر را ترویج دهند. مسئولان بانک مرکزی حکومت طالبان اما در مورد این پیشنهادات سازمان دیدبان حقوق بشر تا زمان نشر این گزارش چیزی نگفتند. محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، اما میگوید
طالب‌ها باید با تمامی طرف‌های درگیر که روی سرنوشت مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و سیاسی میتونه تأثیر داشته باشه، باید به یک توافق در نهایت برسن و یک مقدار طرف طالب ها هم انعطاف پذیری داشته باشه تا این توافق صورت بگیره و شکل. به اساس از این توافق قطعا من مطمئن هستم که آزادسازی های زیاده در جهت تامین روابط بانکی افغانستان با دنیا صورت میگیره.
هرچند جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دسترسی افغانستان به بانک ها و سیستم های مالی بین المللی را در کنار تحریم های دیگر علیه دولت طالبان ممنوع کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا جمعه گذشته یک مجوز انجام معاملات مالی و تجاری برای افغانستان را صادر کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ولی سبوریس نای حف و تماش شدیم شخصاً از انجمن نوبنای هستم. این فایسه ما که در دفریفی بود ایت سر دلکش معلوم نیست. کس بعضی کسا افتزالی گرفت، کسا چلازالی گرفت، بعضی کسا ایت چیز نگرفت. دگر شما خواهش منسیم که نمیده دستجای کنین که گفت در کجاست، کی حق ما را از ما مظلوم را میخواد.
مردم مهاجری که میایند طرف ایران، خانواده، زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن. بسیار کودک ها برای اکثر میموره، اکثر به تای ماشین تصادف میکنه، اکثر به دزد میبره. همین کسایی که خانواده میان، زن و بچه ها خون میارن، سرگردان میشن، از بالایی که به تهای روان مرن یا دزدان برن یا دیگه سرگردان میشن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است که تا پایان زمستان جای بحران انسانی در افغانستان تا حدود کاهش یافته است. دبرالاینز رئیس یوناما اخیراً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در زمستان امسال به 20 میلیون تن در سراسر افغانستان کمک‌های بشر دوستانه رسیده است. دبرالاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که جامعه جهانی برای احیای اقتصادی افغانستان به اندازه کافی تلاش نکرده، اما آمریکا گفته که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی در افغانستان است. نمایندگان نزدیک به 100 رادیو و تلویزیون محلی در افغانستان میگویند که بانک جهانی باید پول اعلانات آگاهی عامه برنامه دسترخوان ملی را که مربوط به قبل از سقوط جمهوری می شود بپردازد. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنین از حکومت طالبان خواستند که به خاطر مشکلات اقتصادی که دارند از مالیات در این زمینه آنها را معاف کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که روسیه اهداف غیر نظامی را در شهرهای اوکراین مورد بمباران قرار داده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند. بریتانیا روسیه را به استقرار سیستم تسلیحاتی ترموباریک در اوکراین متهم کرده. این اسلحه از دو کلمه ای که حرارت و فشار معنا میدهد گرفته شده و از قدرت تخریب بالا برخوردار است. و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در پنجم ماه مارس برای ملاقات با مقامات ایران به تهران می رود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
رهبران زن.
سلام، روزتان بخیر. من خجسته کبیری هستم، میزبان شما در برنامه رهبران زن از رادیو آزادی. در 20 سال گذشته زنان در بخش‌های مختلف و ویژه تجارت دستاوردهای چشمگیری داشتند، اما پس از تحولات سیاسی فعالیت‌های زنان بازرگان در برخی از ولایت‌های کشور یا هم متوقف شد و یا هم کاهش یافته و بیشتر از زنان بازرگان خارج از کشور رفتن و کشور را ترک کردند و تجارتشون از راه دور به پیش میبرند و این چالش ها زنان بازرگان با نگرانی مواجه ساخته و اونا نگران وضعیت اقتصادیشان و همچنان کاروبار تجارتیشان هستند. اما طالبان بارها گفتن که از کار زنان و همچنان تجارت زنان حمایت میکنن. در این برنامه مهمانان من افسانه رحیمی رئیس هیئت مدیری اتاق تجارت افغانستان، فتان عبیات خبرنگار معلم و رئیس دو شرکت های تجارتی فتان عبیات و صنایع دستی زنان افغانستان و همچنان وحیده شیرزاد رئیس شرکت صنایع دستی فاطمه شیرزاد با ما در برنامه هستند و روی دستاوردها، چالش‌ها و مشکلات که فعلا زنان بازرگان دارن با ما در برنامه بحث خواهند کرد. مهمانان ما هم به برنامه خوش آمدید میگم و در ابتدا میخوایم که با خانم فتانه بیاد از آغاز بکنم. خانم بیاد به برنامه خوش آمدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم شما و همچنان خانم افسانه جان رحیمی و همچنان همکارم و همچنگر عزیزم خانم ویده جان شیرزاد.
خانم بیاد، ابتدا در مورد فعالیت های بازرگانی تان میشه بر ما بگین که از کدام سال آغاز کردین و چند سال است که پیش میبرین این کار و چی دستاورد هایی داشتین؟
مدت 5 سال میشه که در بازار افغانستان دوش برادرای ما آمدیم فعالیت میکنیم و از سال 2018 رسمن ما جواز تجارتی ما دریافت کردم تا آمدیم و امرای دوستا دوش و دوش هم فعالیت های خود ادامه میتیم که فعالیت های ما در دو سکتور است. سکتور زراعتی است که سکتور زراعتی ما در دو بخش تقسیم شده که سکتور میوه خشک و میوه تازه است که ما صادرات داریم در خارج از کشور، همچنان پروسس و بسته‌بندی زعفران و بخش سکتور صنایع دستی ما در سه بخش تقسیم شده که از او جمله لباس های سنتی است که ما تولید میکنیم، بخش زرگری و حکاکی را ما از طریق مسیح فیروزکوک آموزش دیدیم و خواستیم با دیگر دوستا و همکارای ما پس اونا را آموزش بدیم. در حال حاضر کارخانه صنایع دستی ما که از جمله حکاکی و زرگری فعال می باشه و ما در صدد هستیم که دست دیگر همکارای خود نبگیریم.
تشکر. میشه بگوین خانم باید که پس از تحولات سیاسی چی تغییرات در کار تجارتی شما به میان آمده؟
تغییرات که ایجاد شده، ما سابق دفتر رسمی داشتیم که کارمندا می آمدن اونجا به فعالیت های خودشان آغاز می کردن و همچنان پروسس سنتر ما که بود فعال بودم و بعد از دوره که ما شاید او هستیم با چالش هایی که روبرو شدیم ما دفتر متاسفانه بسته کردیم و یک نمایندگی که در پلاسخ داشتیم به خاطر نبود بازار و همچنان امنیت که فرارای خانمای تجارت پیشش بود نتونستیم او را ادامه بودیم، نمایندگی را بسته کردیم و بخش آنلاین ما فعال است که ما کار بازم خانه به خانه پرودکت ها را توزیع میکنیم، خانم ها در خانه های اصلا تولید میکنن، بعد از تولید ما او را جمع‌آوری کرده و برای مشتری اصلا به قسم آنلاین میرسنیم که آقایان استخدام کردیم که در بخش آنلاین همراه ما همکاری میکنه پرودکت ها را تا منزل دوستا و تریه که داریم او را میرسنن.
و شما از مشکلات امنیتی یاد کردین، پس از تحولات سیاسی آیا شما با چالش های امنیتی مواجه شدین یا هم برتان هشدار داده شده باشه یا تهدید شده باشین از طرف کدام افراد خاصه؟
بله صرف، ما در کشور زندگی میکنیم که تحولات ایجاد شد، نبود بازار دائمی بر فروش اجناس ماست، نبود امنیت و عدم دسترسی به منابع مالی که یه از چالش های اساسی بر خانمات و همچنان تبعیض جنسیتی در تولیدات داخلی از جمله مشکلات است که زنان تجارت پیشه در زمان کنونی با او روبرو است. قسمی که شما در جریان هستیم، چندین نمایشگاهی که در افغانستان ایجاد شد متاسفانه بر زنان کدام سهم خاص در نظر نگرفته بودند، چون ما شاید عزیزیم که یک نمایشگاه از طرف اتاق تجارت و معادن افغانستان که دایر شد بر خانم سهم داده بودند، اما جاها را که جدا ساخته بود و یک مشکل بود که خریدار نمیامد طرف خانم سر نمیزد و ما به مشکل جدی مواجه شدیم و نمایشگاه دوم که از طرف اتاق پیشواران و دکانداران در ماه اخیر دایر شد، اما از طرف وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر محدودیت های بر زنا وضع شده بود که روز نمایشگاه که افتتاح می شد در نمایشگاه هیچ حضور زنا پر رنگ نبود، خانما را در یک اتاق که در خود رستوران موجود بود اونا را برده بود در بالا شانده بودن که وقتی که برنامه افتتاح شد همگی که رفتن باز